بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. سخن در تفسیر سوره مبارکه حشر 19 آیه خواندیم و تفسیرم شد. الان در باره آیه 20 هستیم. در این آیه دو طائفه را با هم روبرو می کند و می فرماید این دو طائفه با هم یکسان نیستند. طائفه اول اصحاب النار، اونهایی که اهل آتشند. طائفه دوم اصحاب الجنه است، اصحاب بهشت. بفرماید این دوتا با هم یکسان نیستند. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، که انهو ما به معنای معه هست. لا یستوی اصحاب النار مع اصحاب الجنه. چرا؟ اصحاب الجنه هم الفائزون، اونهایی که اهل بهشتن اینها اهل سعادتن، بخلاف اصحاب النار آینده اینها خطرناک است و خاسر و زیانکار و بدبخت است. یکی از نکات عجیب قرآن این است که گاهی برخی از مسائل روشن را هم برای ما تذکر می دهد. خب همه می دانند بر این که اصحاب الجنه هرگز با اصحاب النار یکی نمی شود، یا اصحاب النار با اصحاب الجنه یکی نمی شود. یکی در نعمت است و در راحتی، دیگری در آتش است و در عذاب. اما تذکر می دهد لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. این تکرار اختصاص به این نحو سخن گفتن اختصاص به این آیه نداره. در آیات دیگر هم دو گروهی که همه می دانند یکسان نیستند اما تذکر می دهد. مثلا می فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. همه می دانند بر این که دانا و نادان یکسان نیست، ولی قرآن تذکر می دهد لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. باز نمونه دارد، لا یستوی الحسنه و لا السیئه، کار نیک با کار بد یکسان نیست. یک نفر به یتیم امشب اطعام می کند، یه نفر هم مال یتیم را می خورد. اولی یکی سیئه هست، دیگری حسنه. لا تستوی الحسنه تو و لا السیئه. این روش قرآنه برای تنبه. گاهی از اوقات برای تنبه که افراد را بیدار کند از این تمثیل ها دارد. باز در آیه دیگر دارد هل یستوی الاعمی والبصیر، نابینا و بینا یکسانه. هر تستب ظلمات و نور به ظاهر یک مسئله واضحی را میگه، اما شأن قرآن بالاتر از آن است که مسائل واضح را بگد بدون اینکه در زیر آن یک مسئله غامضی باشد. اینها به ظاهر روشنه، هر یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یا در آیه مبارکه لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اما زیر این لا یستوی ها مساوی نیستن یک مسئله عقیدتی و فکری نهفته است توجه به اون میدهد. مثلا میفرماید هل یستوی الاعمى والبصیر، به ظاهر این است که میخواد بگد نابینا و بینا یکسان نیست، ظاهر اینه. در باطن کافر است و مؤمن، کافر در حقیقت اعماست، ما برای طبیعت را نمیبینم، اما مؤمن ما برای طبیعت را میبینم. کافر می شود اعما، مؤمن می شود بصیر. و الا شأن قرآن اجل از آن است که بگد اون که در جوی می رود، مشترک داری؟ اون که در جوی می رود آباز. شأن قرآن این نیست. قرآن با طرح این مسائل روشن زیرش یه حقیقت علمی دارد، اون را بیان می کند. صورتی در زیر دارد، اون که در باداستی اون حکیمی که این اشعار دارد منطبق بر اینجاست. صورتی در زیر دارد، اون که در باداستی به ظاهر اعما و بصیر، در باطن کافر و مؤمنه. مؤمن دیدش قویه، اما کافر دیدش ضعیفه. همچنین هل تستوی الظلمات و نور، همه بدونیم برق نباشد و برق باشد خیلی فرق داره. زیر این یک مسئله عقیدتی هست، اون چیه؟ اون این است که کفر ظلمت، ظلمت قلبه، ظلمت روحه. ایمان روشنایی روحه. بنابراین این که میگن هم هر تستوی الظلمات و نور، که انه میگن هل یستوی ایمان و مع الکفر، مؤمن در بینش خوبیست، خیلی بینش واضحی دارد، اما کافر فاقد بینشه. مؤمن میگد این دستگاه با عظمت، این اسرار قوانین، پشتش یک آدم دیگری هست که سازنده این جهان، بینش دارد. اما کافر به همین دنیا اکتفا میکند، بینشش فوق العاده ضعیفه. و لذا این تعبیرها را آقایان یک معنای ساده اتخاذ نکنید. معنی ساده ای هست، در زیرش یک حقیقتی را میگرد. هر یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. یعلمون مؤمنین، علم دارند، به صدق پیغمبر، به صدق قرآن، به صدق ماورای طبیعت. اگر مؤمن را که عالم است در ترازو بگذرن با آدمی که لا یعلمونه، میگن من خبر ندارم از آخرت، میگن ما شک داریم که آیا آخرتی هست یا نه، میگیم البته یعلمون با لا یعلمون فرق میکنه. مؤمن یعلمونه، اونها میگن نخیر، زندگی این نماهیه، این حیات دنیاست و ما نسبت به آخرت لفی شک در فردینیم، بگیم این طرف مؤمنه، اون طرف جاهل، همچنین در ما نحنفی هر یستوی اصحاب لا یست لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب النار کیا هستن؟ بله نظیر منافقین یهود اصحاب الجنه مؤمنینی هستن که ندای پیغمبر اکرم را لبیک گفتن و لذا گرهشش از آن گروه دوم. پس آیه یک حقیقت درونی دارد و به قول اون گوینده اون اشعار صورتی در زیر دارد، اون که در بالاست. بالا را نگاه کنید، یک قضیه ساده اما مثل است نسبت به یک قضیه باطن که درون این آیه هاست. در اینجا من حدیثی را می خوانم، حدیثی در نور سرنه. مرحوم شیخ جوزی در اماره خود به سندی از مجدو ابن زید زحلی نقل می کند که این در رأس یک هیئتی مشرف شد خدمت پیغمبر. اذا جا اکر در اون آیاتی که می فرمید مؤمنین میان، عرض کردم وفود می آمدن به دیدن پیغمبر. وفود جمع وحد، وحد به معنی هیئت، وحدی که اسلام مکه و مدینه و حوازن و یمن بره، عرض کنم که تا افراکره از اطراف اکناف هیئت‌هایی می آمدن به دیدن پیغمبر اکرم اظهار اسلام میکردن. میگد من محضر پیغمبر بودم، عرض کردم یا رسول الله من اصحاب الجنه. معلوم میشود که پیغمبر این آیه را میخواد، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. پیغمبر گفت من اطاعنی یک و سلم لهذا من بعدی، من قبول کنه وصی مرا هم قبول کنه. اون کیه؟ و اخذ رسول الله به کف علی و هو یوم ازن الى جنبه، در کنار پیغمبر بود، دست علی را برنگ کرد، فقال الا ان علی منی و انا منه، فمن حاده حادنی و من حادنی اسقط الله عز و جل. علی از من است، من از علی. هر که با من دشمنی ورزد، هر کس با علی دشمنی ورزد با من دشمنی ورزیده، و هر کس با من دشمنی کند خدا را، خشم خدا را به خود متوجه کرده. البته این حدیث از قبیل بیان مصداق. اصحاب الجنه زیادن، این یکی از مواردشه که انه شرطش این است که امامت علی را هم بپذیرد، تطبیق یک قاعده کلی بر یک مورد خاصه. آیه را تمام کرده. بنابراین آقایان هر موقع به این آیاتی برسند که یک مسئله واضحی را مطرح می کند و از ما اقرار می گیرد، فورا رد نشوند، ببینم در زیر این آیه ظاهر که واقعیتی هست، واقعیت را پیدا کنند، می فهمند که این جمله های واضح ذریعتون جسر است، پلیست برای اون حقیقت، اون حقیقت ها را دریابید. بریم سراغ آیه 20 یا آیه 21. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. در دو مرحله باید بحث کرد. اولا باید مفردات آیه را معنا کنیم. مرحله دوم به معنی آیه و تفسیر آیه برسیم. قرآن در اینجا کلمه صدعه را به کار برده، تصدق. تصدق شکافه، متصدعن شکافه. قرآن در اینجا کلمه خشیه را به کار برده، خشیه مال قلبه، ببخشید خشیه مال جوارحه، دست، پا، چشم، گوش. وراعه مال قلبه، هم وراعه در لغت داریم و هم خشیه. اگر خوف بر اعضاء انسان وارد بشود اون خشیته، اما اگر بر قلب متوجه بشود، قلب را تکن بدهد، اون وراعت است، واجه ولواده. پس دو کلمه را معنا کردیم. یک متصدعن شکاف، کوبیده شدن، درهم شدن. خشیه را معنا کردیم. اگر ترس بر اعضا متوجه شود خشیته، اگر بر قد متوجه شود عرب میگن وراعه. سبان تلکل امثال و نظربه ها. دیروز عرض کردم مثل در قرآن، پریروز مثل در قرآن غیر مثل در الفاظ توده مردمه. توده مردم میگن مثله، یعنی چه؟ یک حادثه ای میشود، در اونجا کسی یه جمله ای را میگوید، این جمله دهن به دهن میگردد، در امثال و نظائرش مصرح میشود. این مثل. اما در قرآن مثل به این معنا نیست. قرآن یک بار بر پیغمبر مثلا نازل شده، نه اینکه نازل شده دهن به دهن گشته بعدن شده مثل. مثل در قرآن به معنای توصیفه، توصیف. من این آیه را بخونم، لطف کنید ببینید که در این آیه به معنای توصیف به کار رفته. عرض کنم خدمتتون که انظر کیف ضربوا لك الامثال. ما قبلش اینه که ان تتبعون الا، در سوره فرقانه، این تتبعون الا رجلا مسحورا، شما از یک مردی که سحر شده از پیروی میکنید. پیغمبر را مسحور معرفی میکنن، گاهی هم ساحر. قرآن میگن انظر کیف ضربوا لك الامثال. ضرب المثل فعلی نیست، ضربوا لك الامثال. انظر کیف و صفوک. کلمه وربونک الامثال و بردارید جاش و صفوک بگذارید. انظر کیف و صفوک. تویی که در حقیقت اعقل و اقلا هستی، به تو میگن مسحور. انظر کیف و صفوک. انظر کیف وربونک الامثال. ضرب المثل فارسی نیست، دست بالای دست بسیاره، این نیست، بلکه معنی مثل یعنی توصیف. ها ضربو به معنای سوق، سوق یعنی راه بردن. انظر کیف ساق المثل، این مثل را سوق داده اند، تو را تعریف میکنن، گاهی بگن مسحور. در اینجا هم و تلک الامثال و نضربها، این نوع مثلها، مثل در اینجا یا تشبیه یا استعاره است یا کنایه است یا مجاز مرسل. مثل اینه، بیان حال گاهی با مجاز لغویه، گاهی مجاز مرسله، گاهی کنایه است و گاهی تشبیه. استعاره همان مجاز لغویه. بنابراین مثل در قرآن به معنای وصف، تعریف، تعریفم گاهی با استعاره است و گاهی کنایه است و گاهی مجاز لغوی و گاهی مجاز مرسل. آیه رو معنا کرده، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم، لرأیته خاشعا، خشوع عرض کردیم که یک نوع همان عرض کنم ترسیست بر اعضا و جواره، لرأیته خاشعا متصدعا در هم ریخته من خشیت الله. خاشع داریم، خاضع داریم، خشیت داریم، ورائت داریم. این چهار کلمه را امشب در مجمع البحره ببینیم، فرق اینها را در کنار هم بنویسیم. در فروق اللغه بعضی از بزرگانم در اونجا هست، چهار تا کلمه داریم، خاشع، خاضع، ان انا الا عبد خاضع، خاشع، خشیت، یکی هم ورائت. جبر ترس بر او مستولی می شد، در هم می ریخت از خشیت الله. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. مفسرین در تفسیر این آیه دو بیان دارند. یک بیان اول، این قضیه قضیه شرطیه است. قضیه شرطیه یعنی چی؟ یعنی اگر جناب کوه، جناب جبل دارای عقل و شعور و بینش و دانش انسان را داشت، قرآن را بر او نازل میکردیم، او در مقابل قرآن تسلیم میشد، از ترس خدا در هم گرید. قضیه قضیه شرطیه است. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کدام جبل؟ به شرط اینکه این جبل دارای عقل و شعور و درک و احساس انسان را داشته باشد، یا ملک یا جن، دارای شعور و عقل بود، اگر نازل میکردیم او متأثر میشد. اما وای به حال این بشر که دارای عقل و شعور و دانش و بینش است، در مقابل قرآن چه میکند؟ خضوع نمیکند، خشوع نمیکند. گاهی چنین معنا کرده، در واقع این قضیه میشود یک قضیه شرطیه. مرحوم سید رضی کتابی دارد به نام تلخیص البیان فی مجازات القرآن، بسیار کتاب ارزنده است. ایشان این معنا را انتخاب کرده که این قضیه قضیه فرضیه است. فرضیه چه؟ شرطیه است. اگر چنین بود چنین می شد، اگر جبر دارای اندیشه و فکر و دانش و بینش بود، قرآن را می تحقید که از جانب خداست، می درزید. اما عقل و شعوری ندارد، قرآن بر او نازل نشد. ایشون میگد هذا القول على سبیل المجاز، این مجازه. و المعنى ان الجبل لو كان مما يعي القرآن، میفهمی؟ و يعي البيان، کلام را میفهمی؟ لخشع لسماعه و لتصدع من عظم شأنه، قضیه قضیه شرطیه و فرضیه. اما گروه دیگر میگن نه، خداوند منان هر موجودی را که آفریده به سهم خودش در طبقه و درجه خودش دارای عقل و شعوره. تفصیل این را کرارن بالای همین منبر گفتیم که سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و الارض. عرض کردیم که عرفا فلاسفه برهانن ثابت کرده اند که هر کجا که وجود هست سهمی هم از علم و دانش هست. گر تو را از غیب چشمی باز شد، جمله ذرات جهان همراز شد. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، ما اهل دل نیستیم. بنابراین اونها معتمدن حق موجودی برای خودش سهمی از دانش و بینش دارد و جبل هم از این دانش و بینش سهمی دارد. اما قرآن بر جبل نازل نشده و الا همین الان اگر قرآن بر جبل نازل میشد با زبان جبلی در سطح فهم و فکر جبل قرآن اگر نازل میشد هر کس مثل انسان جاهل نبود، در مقابل عوامر خدا حتما متأثر بود. حالا ما حق و نظر رو نقل کردیم، شما اساتید و علما در اینجا هستید، یا معنی اول رو انتخاب کنید یا معنی دوم. معنی اول فرضیه است، معنی اول در حقیقت قضیه شرطیه است، اما معنی دوم قضیه شرطیه نیست. شرطش در لغه که نازل نکرده و الا اگر با زبان جبری با زبان کونی قرآن را بر جبل نازل میکردیم، او درک شعورش نسبت به قرآن همراه بود، متصدعاً میشکاف از خشیت الله. و این منها لما یهبط تو من خشیت الله، خاطرتون هست بعضی از صخره ها که از بالای کوه به زمین میفتد نیوتن میدن جاذبه کشید. ما میگیم جناب جاذبه، جناب نیوتن، این صحیح جاذبه این سنگ را کشید، سیب از درخت افتاد جاذبه کشید. اما مانع ندارد که این روی قضیه باشد، در باطن هم خشیت الله هم باشد. و ان منها لما یهبط من خشیت الله، علل طبیعی منافات با علل واقعی ندارد که یک شیء هم علل طبیعی داشته باشد و هم علل باطنی. جناب نیوتن میگن قانون جاذبه را از افتادن یک سیب کشف کرد. این سیب افتاد، چرا دیروز نیفتاد حالا افتاد؟ بالاخره به اینجا رسید که قوه جاذبه در زمین هست، در شرایط خاصی اثقال سنگین را به سوی خود جذب بکند. بگیم این درست، اما این هم درست. چرا؟ صورتی در زیر دارد آن که در بالاستی. ما مردم عوام مادی فقط ظاهر را میبینیم، اما باطن را اهل دل میبینند. نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل. همه اونها میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. خدا رحمت کند مرحوم آقای خراسانی در اصفهان می‌فرماید یه شب در مسجد در مدرسه صدر اصفهان از خواب بیدار شدم، دیدم همه مدرسه زمزمه می کند، تسبیح میگه، درخته ها و سنگه ها همه با هم تسبیح میگن. گفتم ببینم این تسبیح ریشش کجاست. رفتم دیدم از حجره استادم مرحوم آخوند کاشی، او مشهور زمزمه و تسبیح هست. سبوهن قدوسن رب الملائکت و همه درخته ها و سنگ ها با او هماهنگن. افتادم قشتردم. فردا رفتم خدمت استادم که من چنین جریانی را در مدرسه دیدم دیشب. گفت که گوش برزخی تو باز شده میشنوی. آنان که گوش برزخی دارن همه به این زمزمه های درخته ها و سنگه ها و گله ها را میشنوند. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بعد بفرماید لعلهم یتفکرون. اینجا نگفت انه عزیز حکیم، انه سمیع بصیر، گفت این مثلها لعلهم یتفکرون، فکر کنند جایی که جبل در مقابل خدا تسلیم است با این صداقت و محکمی، بشر تو که موجود ضعیفی هستی چرا در مقابل قرآن این همه از خود ممانعت نشون میدهی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.